از دیروز تا امروز. سیری در دنیای هنر، از دیروز تا امروز.
وای باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از دیروز تا امروز از شبکه رادیوی تهران با برنامه از دیروز تا امروز در موضوعات فرهنگی، هنری و ادبی همراه شما هستیم. برنامه امشب رو با شعری از زنده یاد حمید مصدق آغاز کردم، یکی از شعرهای مشهور تو که بخشی از اون در میان مردم جاری و ساری شد، همانجا که گفت شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست. در برنامه امشب درباره حمید مصدق بیشتر صحبت خواهم کرد، همینطور درباره یکی از آیین‌های کهن ایرانی به نام جشن سده که در روزهای بهمن ماه، در دهم بهمن ماه معمولاً این جشن زمان و تاریخشه. در بخش ادبیات داستانی هم درباره زنده‌یاد بزرگ علوی صحبت میکنم و همینطور بحثی که از هفته های پیش آغاز کردیم درباره انسان در شعر فارسی، در شعر و ادبیات ایران. بخش‌های دیگری رو هم تقدیم شما خواهیم کرد، مثل روایت شفاهی موسیقی ردیفی دستگاهی که زنده یاد محمد رضا لطفی اونها رو گفته، همینطور در بخش تهران قدیم بخش هایی از کتاب تهران قدیم جعفر شهری رو جناب آقای مسعود فروتن خواندند که تقدیم شما خواهیم کرد، و بخش دیگری که مربوط به تاریخ معماری به نام خانه پدری. با ما همراه باشید با برنامه از دیروز تا امروز. هر سرزمینی با آیین‌ها و رسوم گوناگونی که داره در میان مردم شناخته میشه. ما در ایران به دلیل اینکه اقوام گوناگون داریم و جامعه کشاورزی و دامدار بودیم، آیین‌هایی که مبتنی بر فصول سال و آیین‌هایی که مربوط به کار کشاورزیه در سرزمین ما بسیار یافت میشه. در هر نقطه از کشور که نگاه کنیم، آیین‌ها و فرهنگ عامه و فولکلور درخشان و غنی می‌بینیم که گنجینه بزرگی از فرهنگ رو برای ما به جا گذاشته و امروز می‌تونیم با مطالعه اونها به کیفیت زندگی دوره‌های گذشته بیشتر پی ببریم. جشن سده یکی از آیین‌های کهن ایرانیه که در دهم بهمن ماه آغاز میشه و روز دهم از هر ماه رو در تقویم کهن به نام آبان روز هم میشناسن. اشاره های تاریخی به این جشن در متون مختلف هست که همیشه به شکل دست جمعی برگزار می شده و یک آیین جمعی محسوب می شه. درباره جشن سده و معنی واژه در کتاب های گوناگون بحث های مطرح شده. یکی از بحث هایی که مطرح می شه ابو ریحان بیرونیه که می نویسه سده گویند یعنی سد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفتند که هرگاه روزها و شبها را جداگانه بشمارند میان آن و آخر سال عدد سد به دست می آید و برخی گویند علت این است که در این روز کیومرس پدر نخستین درست صد تن شدند، یعنی زادگان کیومرس پدر نخستین درست صد تن شدند و یکی از خود را بر همه پادشاه گردانیدند و برخی برانند که در این روز فرزندان مشی و مشیانه به صد رسیدند و نیز آمده شمار فرزندان آدم ابوالبشر در این روز به صد رسید. پس میبینیم که نگاه ابو ریحان بیرونی به جشن سده و ریشه شناسی واژه سده که همون کلمه سده به بحث‌های دینی و اسطوره‌ای ارتباط پیدا می‌کنه. یک نظر تقویمی هم درباره سده وجود داره که میگن صدومین روز زمستانه. این زمستان رو به معنای شش ماه دوم سال در نظر بگیرید که معمولاً از پایان از آبان حساب می‌کردن و معروفه که تا ده بهمن که جشن صد است صد روز می‌گذره و از ده بهمن تا نوروز و اول بهار هم 50 روز و 50 شبه. درباره این نظر البته تردیدهایی هم وجود داره که بعضی معتقدن نه این ممکنه خیلی مستند نباشه، اما اینکه صد روز از زمستان میگذره و جشن صده رو برگزار میکنن، یعنی از فصل سرد سال سه ماه سرما و اون 90 روز و 10 روزی که به 100 روز میرسونه زمان رو. یکی از دلایل گرامی داشته این شب هم برای ایرانیان این بوده که دو ماه میانی زمستان رو که همون دی و بهمنه بسیار سخت میگذرونن و اون رو یک فضای اهریمنی میدونن به خاطر تاریکی و سرمایی که داره. الان شاید ما خیلی درک نکنیم این سرما و تاریکی رو، اما شما فرض کنید در جایی که نور چراغ نیست و در واقع زندگی کاملا زندگی طبیعیه و اون سرماهایی که در گذشته بوده، خب قطعا ماه دی و بهمن ماها و روزهای بسیار سختی هم بودن. درباره جشن سده زندیاد مهرداد بهار فرزند ملک الشعرای بهار در کتابی به نام پژوهشی در فرهنگ ایران و همینطور رضا مرادی قیاس‌آبادی در کتاب نوروزنامه مطالبی رو نوشتند که گفتند که سده در زبان اوستایی به معنای برآمدن و طلوع کردن و ارتباطی با عدد صد نداره و عدد صد که به شکل معرب با صاد نوشته میشه، ما صد رو با سین مینویسیم، این به اون ارتباط پیدا میکنه، ولی خود این صده در جشن صده ارتباطی با عدد صد نداره. در دوره های پیش از اسلام این جشن برگزار میشده. فردوسی در شاهنامه جشن صده رو به زمان پادشاهی هوشنگ نسبت میده. بعد از اسلام هم جشن صده برگزار میشه، همونطور که گفتم ابو ریحان بیرونی و دیگرانی مانند بیهقی، گردیزی، مسکویه از شیوه های اجرای جشن صده در دوره های پادشاهی غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان تا دوره مغول بسیار نوشتند. داستانی هم درباره مرگ مرداویج هست که جشن سده باشکوهی رو ترتیب داده بود و در پایان جشن به دست مخالفان خودش کشته شد. گزارش هایی از جشن سده در کتاب ها هست. در تاریخ بیهقی آمده که امیر سلطان مسعود غزنوی فرمود تا سراپرده را بر راه مرو بزدند. بر سه فرسنگی لشکرگاه و سده نزدیک بود. اشتران سلطانی را و از آن همه لشکر به صحرا بردند و گز کشیدن گرفتند تا سده کرده آید و پس از آن حرکت کرده آید و گز می آوردند و در صحرایی که جوی آب بزرگ بود پر از برف می افکندند تا به بالای فلعتی برآمد و چهارتاق‌ها بساختند از چوب سخت بلند و آن را به گز بیاکندند و گز دیگر جمع کردند که سخت بسیار بود و بالای کوهی برآمده و آله بسیار و کبوتر و سده فراز آمد. نخست شب امیر بر لب آن جوی آب که شراعی زده بودند بنشست و ندیمان و مطربان بیامدند و آتش به هیزم زدند و پس از آن شنودم که قریب 10 فرسنگ فروغ آن آتش به دیده بودند. که تصویری میگیره از زمانی که امیر مسعود غزنوی جشن سده رو برگزار میکنه. درباره جشن سده میتونید در کتاب جشنهای ایرانی زنده‌یاد هاشم رضی مطالب بسیار دقیق و مستند و محققانه‌ای رو بخوانید و همینطور در کتاب جناب رضا مرادی قیاس‌آبادی که درباره جشنهای ایرانی تحقیقاتی کردن و در متون کهن هم میشه جست و گریخته درباره جشن سده مطالبی رو پیدا کرد. امیدوارم که با تحقیق و خواندن بیشتر این کتاب ها و غور و تفحصی به قول قدما در متون با آیین های ایرانی بیشتر آشنا بشید.
بازای و برچشمم نشین ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمان، بر آسمان می‌رود. دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. من ماندم مرجور از اون، بیچاره با رنجور از اون، گویی که نیشی دور از اون، بر استخوانم میرود. در بستر جان از بدن چشم خیشتان دیدم که جانم میرود، دیدم که جانم میرود.
یکی از بخشایی که در برنامه از دیروز تا امروز پخش میکنیم و سری به گذشته های تهران میزنیم، بخش تهران قدیمه با صدای مسعود فروتن، بشنوید.
تهران قدیم. محلات شهر. تهران دارای 5 محله بود به این شهر. اول محله اودلاجان، محدود به خیابان جلیل آباد یا خیام و ارک کاخ گلستان و بیوتات سلطنتی تا ناصریه یا همون ناصر خسرو و حدود مسجد شاه و شمال بزرگ جمهوری شرقی و بازار اودلاجان یا بازار کلیمی ها و محله کلیمی ها و پامنار و جنوب خیابان چراغکاد یا چراغبر یا امیرکبیر و میدان توپخانه که همون میدان سپه. دوم، محله سنگلج، محدود به خیابان خیام تا انتها و از شمال تا میدان حسن آباد، خیابان شیخ هادی و باستیون و پهلوی جنوبی یا امیریه و پل امیر بهادر، خیابان بین میدان شاهپور و سراح امیریه و بازارچه قوام الدوله تا خیابان خیام. سوم، محله بازار، حدود سرای مسجد شاه، انتهای خیابان ناصر خسرو، در امتداد خیابان جباخانه، خیابان بزرگ‌جمهوری تا انتهای بازار بزرگ، بازار بزازا و بازار چهلتن، در جنوب و متمایل به طرف شرق تا خیابان ماشین دودی یا گار ماشین یا همون خیابان ری. چهارم، محله چاله میدان یا چالی میدان، محدود به حدود جنوب بازار چهلتن و امامزاده سید اسماعیل و میدان مالفروش ها و میدان امین سلطان و گمرک و خانی آباد و دروازه غار و پقاپوق، میدان اعدام یا میدان محمدیه. پنجم محله دولت، عبارت از حدود خیابان لاله‌زار، خیابان شاه‌آباد، خیابان اسلامبول، خیابان علاءالدوله یا فردوسی، خیابان لختی یا خیابان سعدی، خیابان باگونخانه یا خیابان اکباتان، خیابان عین‌الدوله یا خیابان ایران، خیابان دوشانتپه، خیابان نظامیه یا خیابان بهارستان، دروازه شمیران، دروازه دولت و متعلقات آن که بعد از چهار محله سابق ذکر به وجود آمد جزء محلات جدید الاحداث و غیر قابل اعتماد شهر به حساب می‌آید. دروازه‌های داخل شهر. غیر از دروازه‌های 13 گانه اطراف شهر که در امتداد خندق‌ها شهر را در محاصره داشتند، دروازه‌های دیگری نیز در داخل یعنی در مرکز شهر وجود داشت که حدود ارک شاهی و امارات شاهی و کاخ‌های سلطنتی را از شهر مجزا می‌کرد و عبارت بودند از: یک، دروازه خیابان چراغگاز در شرق میدان سپه و اول خیابان امیرکبیر که با آجر و گچ و بدون زینت ظاهر ساخته شده بود و شاید عمر و فرصت سازنده به تکمیل و آرایش ساختمان آن کفاف نداده بود. دو، دروازه ناصریه، ابتدای خیابان ناصرخسرو در ضلع جنوب شرقی میدان سپه مقابل تلگراف خانه. سه، دروازه باب همایون، اول خیابان باب همایون مشرف به میدان سپه، یعنی در قسمت جنوب غربی آن مقابل دیوار غربی پست و تلگراف یا سردر نقاره‌خانه که در اعیاد و جشنها بر سردر آن نقاره می نواختند و بعد از خرابیان دروازه و نقاره‌خانه شبیه به آن جلوی میدان مشق به دستور سردار سپه بنا شد که تا اکنون برقرار می باشد، اما آن گیرندگی و ظرافت را نتوانست دست آورد. چهار، دروازه خیابان علاءالدوله، اول فردوسی مشرف به میدان سپه. پنج و شش، دروازه های باغشاه و لاله‌زار در زمان خود قاجار برای عبور و مرور واگن برداشته شد و اثری از آنها نمانده بود. هفت، دروازه ارک، جنوب میدان ارک بر سردر آن نیز نقاره‌خانه ساخته شده بود. هشت، دروازه نو، برخلاف نامش دروازه کهنه‌ای بود در انتهای بازار عباس‌آباد که از دوران صفوی بر جای مانده و مخروبه آن هنوز باقی است. نو، سردر الماسیه، انتهای خیابان باب همایون سردری دروازه مانند داشت که باغندرون شاهی را به خارج مرتبط می‌کرد، شبیه به دیگر دروازه‌ها، و با بسته شدن آن دروازه‌ها راه رفت آمد به اندرون قطع می‌گردید.
دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید. در برنامه های گذشته اگه خاطرتون باشه، تقریبا میشه گفت تاریخچه ای رو از ادبیات داستانی ایران در 100 سال اخیر آغاز کردیم. خب پیشینه این ماجرا رو گفتیم که از کی داستان به معنای امروزی اون و به معنای مدرن در ایران شکل میگیره و ساختار ادبی ما به سمت داستان نویسی میره. یکی از پیشگامان ادبیات داستانی ایران زنده‌یاد بزرگ علویه که میتونیم به جرأت بگیم از مشهورترین داستان نویسانیه که رمان چشمهایش در دوره‌های مختلف تجدید چاپ شد و خوانندگان بسیاری داره. داستان رمان چشمهایش در دوره رضاخانی میگذره و بزرگ علوی با اون گرایش‌های سیاسی که داشت تقریبا میشه گفت رمانی هم ضد فضای رضاشاهی در اون دوره نوشت. رمان چشمهایش شاید امروز به لحاظ تکنیک های رمان نویسی توجه رو جلب نکنه، اما به دلیل اینکه جزو آثار پیشگام در حوزه ادبیات داستانیه برای ما اهمیت بسیار زیادی داره. خیلی از کسانی که در باره آثار بزرگ علوی تحقیق کردند و نوشتند، در محتوای آثار او تحقیق کردند، پژوهش کردند و معتقدند که در اندیشه بزرگ علوی زندگی خیلی زلال و پاکه و تنها هدف انسان هم بهره‌مندی از همین زلالی زندگیه. آثار بزرگ علوی عمدتاً آثاریه که روزگار خودش رو تصویر میکنه. در رمان چشمهایش، در 53 نفر و دیگر آثاری که از او به جا مونده، مثل داستان بسیار درخشان گیل مرد که به واقع جزو داستان کوتاه‌های خیلی خوب دوران نخستین ادبیات داستانی ایرانه، ما از یک سو نثر سالم فارسی رو میبینیم که هنوز آغشته به اختلال و اون التقاط‌های ساختاری با زبان‌های بیگانه و ترجمه‌ها نشده و از این جهت ما فارسی نسبتاً خالصی رو در نوشته‌های بزرگ علوی می‌بینیم. اون چه در آثار بزرگ علوی بسیار آشکار، تلاش انسان برای دستیابی به زندگی و توصیف و شرحیه که بزرگ علوی از رنج مدام انسان در داستانهاش بیان میکنه، تمام موانعی که میخواد از سر راه برداره تا به اون هدف نهایی خودش که همون بهره‌مندی از زندگی برسه. در اثری مثل گیل مرد که توصیف بسیار درخشانی از جنگل‌های گیلان هم هست، ما این تلاش و این رنج رو به آشکاری می‌بینیم. آثار بزرگ علوی بخش‌هایی از جامعه خودش رو هم هدف می‌گیره و نقد می‌کنه. ضعف‌ها و عقب ماندگی‌های اون دوره، در دوره رضاخانی رو مطرح می‌کنه و اونها رو توصیف می‌کنه. هدف او بیداری جامعه است و می‌خواد با اون تلاش و تکاپو و بیان رنج انسانی که مبارزه می‌کنه برای زندگی، مردم خودش و خوانندگان خودش رو امیدوار بکنه. از سوی خب با جامعه روشنفکری زمان خودش هم در ارتباطه و همه اینها رو باید بذاریم کنار این که بزرگ علوی یک فعال سیاسی هم هست در دوران پهلوی و همین این خودش خیلی مسئله اساسی میشه در داستانهاش که به ویژه در کتابی مثل 53 نفر خودش رو نشون میده. بزرگ علوی روز 13 بهمن ماه 1282 خورشیدی به دنیا آمد، یعنی چند سال قبل از انقلاب مشروطه. خانواده بازرگانی داشتن، خانوادهشون مشروطه خواه بودن و همین این انگار به بزرگ هم ارث میرسه و این مبارزه برای آزادی خواهی در دوران جنبش مشروطه به فرزند هم منتقل میشه و او هم بعدها این تفکرات سیاسی رو در کارهاش به روشنی نشون میده. بزرگ علوی سال 1307 به ایران برمیگرده، یعنی یه سفری میره به فرنگ اصطلاحاً، به اروپا میره، اونجا درس میخونه و دوباره برمیگرده به ایران، به شیراز میره، به تهران میاد و چند سالی که در آلمان اقامت داشت اونجا با یه سری از نویسندگان و آثار اونها آشنا میشه و تأثیری هم میتونیم بگیم که از اون آثار گرفته. آشنایی بزرگ علوی با ادبیات آلمانی، تسلطش بر زبان آلمانی باعث میشه که حتی بعدها به آلمان بره و اونجا هم آثاری رو درباره ادبیات داستانی ایران بنویسه. در همون دهه‌های نخستین 1300 بزرگ علوی با نویسندگان